No bang.
سلام. به سومی پادکست نوبانگ گوش میکنید. ممنون از شما که برنامه‌های قبلی رو گوش دادین و با ما تماس گرفتین. سعی کردیم تمام کم و کسری‌هایی که در دو قسمت اول بوده رو رفع کنیم. این هفته هم با بخش‌های مختلف در خدمت شما هستیم. اخبار نشر و کتاب، درس گفتار احمد پوری درباره اهمیت فهمیدن شعر برای ترجمه و گفتگوی با علیرضا میرصدالله درباره مشکلات نویسندگان با ناشران ایرانی. در بخش داستان‌خوانی هم قسمتی از کتاب صوتی والس با آب‌های تاریک رو می‌شنویم. اگر این اولین نوبانگیه که می‌شنوین، بعد از پایان این برنامه میتونین به سایت نوگان برین و سر فرصت دو قسمت قبلی رو هم گوش بدین. و حالا اخبار نوبانگ. نشانه شوالیه هنر و ادب فرانسه به محمود دولت‌آبادی اهدا شد. دولت‌آبادی این نشان رو روز 26 آبان در مراسمی در سفارت فرانسه از سفیر فرانسه دریافت کرد. پیش از این هنرمندان دیگه همین نشان رو دریافت کردن. از جمله شهرام ناظری، محمد رضا شجریان، محمد علی سپانلو، عباس کیارستمی، لیلا حاتمی، پری صابری، لیلی گلستان و داریوش مرجویی. واکنش وزارت ارشاد به اعطای این نشان به محمود دولت‌آبادی خیلی محتاطانه بود. سخنگوی وزارت ارشاد روز بعد این مراسم در نشست خبری گفت سیاست‌های فرهنگی کشور ما از سیاست‌های بین‌المللی خیلی پیروی نمی‌کنه. در بخش خصوصی هنرمندانی که در بخش‌های غیر دولتی فعال هستند میتونن با کشورهایی که با ما در روابط دیپلماتیکن ارتباط برقرار کنن. اما اگر رابطه ما با اون کشور سرد و کم رنگ شد یا بنا به دلایلی کاهش فعالیت داشتیم، شرایط متفاوته. خبر دیگه این که پنجشنبه 29 آبان تعداد زیادی از نویسندگان، شاعران، مترجمان، کتابخوان‌ها، ناشران به کتابفروشی‌ها سر زدند. احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران و وزیر ارشاد پیشین این پیشنهاد رو داده بود که به مناسبت هفته کتاب همه در این روز به کتابفروشی‌ها سری بزنن و کتاب بخرن. نویسندگان و مترجمای مثل احمد رضا احمدی، لیلی گلستان و اسدالله امرایی هم در بعضی از کتابفروشی‌ها برای خوانندگان کتاب امضا کردند. آخرین خبر این که کتاب تازه نوگام به نام ضد زنان برای جذب حمایت معرفی شده. داستان این کتاب در آینده در سال 1441 اتفاق میفته و در مورد انقلاب زنان در ایرانه. آتوسا روزنامه‌نگاری که از تصویب قانون چند همسری در مجلس گزارشی انتقادی برای روزنامه می‌نویسه و ماجرا از همینجا شروع میشه. اگر دوست دارین در انتشار این کتاب سهیم بشین، میتونین به وبسایت ما nogam.com برین و در صفحه ویژه کتاب ضد زنان از این کتاب حمایت کنین. در ادامه سری دست گفتارهای احمد پوری درباره فوت و فن ترجمه و به ویژه ترجمه شعر، در این قسمت بشنوید که اهمیت فهمیدن شعر برای مترجم چیست؟
یه مترجم باید ویژگی های شعر رو بشناسه. باید بدونه که وقتی ترجمه میکنه شعر ترجمه کنه. متاسفانه در سنتش ترجمه شعر ما یک مقدار واهمه، حالا من اسمشو واهمه میذارم، باعث شده که برای اینکه وفادار بمونن به اصل متن دقیقا اونو به صورت نثر ترجمه کردن. فقط تنها فرقی که شما میبینید اینا سطرها از هم جدا شدند و حتی بعضی وقتا منطقی در جدا شدن سطرها نیست، اون منطق اصلی زبان مبدأ رو هم در اونجا پیاده کردن. چرا این کارو ما باید بکنیم؟ مگر ما نمیخوایم شعر ترجمه کنیم؟ ما میخوایم شعری رو ورداریم و دوباره شعر تحویل بدیم به مخاطب، نه اینکه شعری رو ورداریم نثر تحویل بدیم. و این انقدر بدیهی شده بود که مدت‌ها همه خیلی راحت میپذیرفتن که اگر شعر ترجمه بخونن حتما دارن نثر رو میخونن، منتها با سطرهای جداگونه و زیاد هم به اون شکل به وجد نمیان از خوندن این. اگر ما در اون ترجمه‌ای که کرده ایم مشخصات نثر رو بیشتر ببینیم و مشخصات شعر رو کمتر ببینیم، این زنگ خطری هست برای اینکه ما تفاوت بین این دوتا رو دقیقا ندونستیم. البته حالا بعضی وقتا این سوال پیش میاد که این تفسیری که ما کردیم مثلا از شعر حافظ که حافظ خودشو به عنوان همون گل میدونه و شعرشو به عنوان گلاب میدونه که در دست همه است ولی خودش مثل توفاله یه گوشه ای افتاده، خب اینو از کجا بفهمیم؟ واقعیت امر اینه که شعر به اندازه یه نثر فهمیدنی به اون معنا نیست. در شعر پیام خیلی مشخص نیست. هزاران آرایه در شعر هست که اونو ابهام میده و ابهام جز زیبایی های شعره. اما یک ذهن ورزیده در خواندن شعر و خوانش شعر بالاخره میرسه به این معنای اصلی. این فقط ورزیدگی میخواد، هیچ قانونی نمیخواد. یه مثال بزنم، شما وقتی یه سمفونی رو گوش میکنید، تفسیر یک نفر رو از اون سمفونی میشنوید، تعجب میکنید، میگه که همون جوری که در این سمفونی میبینید اول این سازهای بادی میرسونه که داره غروب میشه و بعد سازهای زهی وقتی میاد معلومه که یک شب آرام فرا رسیده. شما اول که اصلا اینو گوش کردید همچین احساسی نداشتید. حالا چطور شده خود سازنده اون موسیقی و اون کسی که شنیده و داره اون موسیقی رو نقد میکنه به اینجا رسیده؟ شما اگر ازش بپرسید قانون خاصی بهتون نخواهد گفت، فقط خواهد گفت که با ممارست زیاد و گوش دادن زیاد و یک سری به هر حال قراردادها و هنجارهایی که هست، مثلا سازهای بادی معمولا چی رو بیشتر نشون میده، سازهای زهی چی رو بیشتر نشون میده، به این نتیجه رسیده. شعر هم در این وضعیت است. شما در شعر حتما باید ورزیدگی داشته باشید. شما که میگم منظور بیشتر مترجم هست. مترجم باید با شعر مانوس باشه. مترجم باید انواع شعر رو بشناسه. من در گفتارهای بعدی خواهم گفت در مقابل این سوال که آیا مترجم خودش باید شاعر باشه یا نه، اینو بس خواهیم کرد. اگر هم شاعر نشد، ولی من معتقدم مترجم باید شعر شناس باشه. یعنی کسی باشه که شعر سره رو اولا از ناسره، شعر رو از نثر و چیزهای دیگه بتونه تشخیص بده. اگر همچین ممارستی باشه، اگر همچین ورزیدگی باشه، من فکر نمی کنم مشکلی خواهد داشت در فهم بیت حافظ و یا هر شعر دیگری که هست. اما یه چیزی هم میتونم بگم، هیچکی یک خط مستقیم مرزی نمیتونه بکشه بین فهمیدن یه شعر و نفهمیدن اون. چه بسا شما شعری رو سالها خونده اید و خودتون رو قانع کرده، فکر کردید که این معنی همون بوده، بعدن دیدید که تفسیر دیگه از این اومد. دقت کنید، میگم تفسیر دیگری از این اومد، نه اینکه معنی دیگری. چون شاعر وقتی شعر رو میگه پرتش میکنه در واقع رو هوا و شما هستید که با تفسیر خودتون اون شعر رو میپذیرید. بعضی وقتا حتی مود شما، بعضی وقتا حتی حس خاص شما در اون شرایط خاص است که این شعر رو براتون زیبا میکنه. شاملو یه شعری داره میگه که ره بر نگاه نیست تا با درون درایی و در خیش بنگری. در همین شعرش میگه که این فصل دیگری است که سرمایش از درون درک صریح زیبایی را پیچیده می کند. من خودم شخصا بارها این شعر رو خونده بودم و لذتم برده بودم، اما یک روز در یک شرایط خاص من این شعر رو فهمیدم، یعنی در واقع در تمام جانم نشست. اونم این بود که تهران رو که موشک باران می‌کردن، ما مجبور شدیم بریم از تهران بیرون و بریم به خطه شمال. من به خاطر علاقه بسیار زیادی که به دریا دارم، هر وقت ما شمال می‌رفتیم اول به زیارت دریا می‌رفتم. این بار نیست، همین جوری شد، رفتم زیارت دریا، اما دیگر اون صدای دریا و اون موج نه تنها لذت بخش نبود، خیلی عجیبه. موج که می اومد می خورد به سنگ، من احساس می کردم موشک زدن، یعنی انفجاره، و بعد اون زیبایی رو درک نمی کردم. بعدن یاد این شعر شاملو افتادم که این فصل دیگری است که سرمایش از درون درک صریح زیبایی را پیچیده می کنه. بارها و بارها ما از حافظ اینو شنیدیم، شب تاریک و بیم موج و گردابی چون این هایل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل. وقتی یک مصیبتی در زندگی آدم با توجه به شرایط جامعه خودش پیش میاد و بعد از دور نگاه میکنه به جوامع دیگر که اصلا اینو مصیبت نمیدونن، اصلا نمیدونن همچی چیزی هست، راحت دارن برای خودشون زندگی میکنن و لذت میبرن از زندگی، اونجاست یه دفعه وقتی این شعر رو بخونه میفهمه حافظ چی گفته. حالا این یک اشاره بسیار مختصر بود به اینکه چه فرقی بین ترجمه نثر و شعر هست. در گفتارهای بعدی باز دوباره این مسائل بیشتر باز خواهد شد و بیشتر صحبت خواهیم کرد.
در پادکست های بعدی نوبانگ منتظر بحث های دیگر احمد پوری در باب ترجمه باشید. هفته پیش ازتون پرسیدیم به نظر شما به جز بحث ممیزی بزرگترین مشکلات نویسندگان با ناشران ایرانی چیه؟ رضا حریرابان نویسنده کتاب بچه‌های ایران شهر برامون نوشته که ممیزی مسئله‌ایه که هر نویسنده و مترجمی که در کشور ایران با نظام حکومتی جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنه اون رو پذیرفته و یا به قول معروف صابون اون به تنش خورده. پس ممیزی مسئله غیرقابل پیش بینی و تعجب برانگیز نیست، بلکه مشکل اون دسته از ناشرین و صاحبان امتیاز انتشارات در ایران هستن که پیش از اینکه دلشون برای فرهنگ و ادبیات و هنر بسوزه قلبشون برای پول می‌تپه. این نویسنده اضافه میکنه انتشاراتی منو با هزار شیرین زبانی برای مثلا 1,000,000 تومان در این بازار نابسامان به سمت خودش میکشه، ولی بعد از مرحله چاپ و دریافت هزینه هایی که کرده اثرم رو در انبار میخوابونه تا بپوسه. این مسئله است که نویسنده رو تا سرحد کنارگیری از بازار کتاب و نویسندگی پیش میبره. این سوال رو از علیرضا میرعبدالله که چندین کتاب در ایران چاپ کرده و با چند انتشارات به نام همکاری کرده پرسیدیم و در این مورد باهاش گپی زدیم که در ادامه میشنویم.
دو سه جور نشر داریم تو ایران. یه سری ناشرن که من فکر می‌کنم بیشتر از 100 تا نیستن، واقعا ناشر کتابن، واقعا آدم فرهنگی پشتشه. باقیشون فراوون هم می‌شناسن، کسایین که به خاطر یک امتیاز دولتی که داشتن رفتن و یه مجوز گرفتن. بین همون 100 تا ناشری هم که دارن کار فرهنگی میکنن، باز مثلا یه 10% واقعا به فرهنگ مملکت خودشون بدهکار اسم می‌کنن، احساس می‌کنن باید یه کاری بکنن. باقیشون باز بیزینسه، بعدم نیست اصلا، ولی به این شکل میشه که انگار داری کاسبی میکنی. من سر یه کتابی به من گفتن بیا تصویر بکش برای این کتابه. من رفتم نشن روزنه و این آقای که منظور اسمش نمیبرم، دو تا گوشی بغل دستش بود، یه گوشی رو برمی‌داشت میگفت تخم مرغ رو فرستادی فلان جا، 20 تا شونه بود، دو تا کارتون هم بده اونجا. بعد میذاش اینور یکی گوشی رو برمی‌داشت میگفت کتاب نبوی، آره یه چاپ دومشه. دوباره میذاش میگفت تخم مرغ. من گفتم یعنی تخم مرغ و کتاب نبوی چیه؟ فهمیدم که اینا دو تا منبع درآمد دارن، یکی کتاب نبویه، یکی تخم مرغایی که اینا مسئولین مثل این که یکی از این چیزای تخم مرغداری داشتن، مرغداری داشتن، یه چیزی داشتن، دمشون گرم، یه مقداری از پول تخم مرغا رو خرج کتاب می‌کردن، ولی گاهی هم قاطی می‌شد، احتمالاً یه بخشی هم از پول کتابا خرج تخم مرغا و مرغا می‌شد.
اون تعدادی که میگی که مثلا 100 تا واقعا ناشرن، اون مشکلات اصلی که نویسنده یا مترجم الان با اون 100 تا داره که قرار ناشر حرفه‌ای باشن چیه؟
خیلی از نویسنده ها میان مثلا میگن آقا ناشر داره فقط بیزینس خودش رو میکنه، همشون وضعشون خوبه، ما نویسنده هاییم که وضعمون بده. من اینطوری فکر نمی کنم، چون وقتی که ناشر مثلا یه پارت کتاب میده به یه پخش کننده، پخش کننده پولشو بهش نمیده، ماجرا اینه که ضرری که اون ناشر میکنه بعضی وقتا اینقدر سنگینه که ممکنه منجر به بسته شدن اون انتشارات بشه. من به عنوان نویسنده اگر تصمیم گرفتم با پول کتاب ارتزاق کنم، زندگیم از این بگذره، اصلا راهو دارم تو اون کشور اشتباه میرم. چون تو کشوری که تیراژ کتاب 500 تا 3000 تا است، باید دنبال کار جدی بود. یعنی اصلا من نمیتونم تصور کنم مگر نویسنده‌ای که 50 سال داره میگه دولت آبادی، نمیدونم از چاپ، یا مترجمی مثل اسدالله امرایی که مثلا 200 کتاب ترجمه کرده.
قراردادایی که میبندن ناشرا با تمام لحاظ کردن تمام مشکلات اقتصادی که خودشون دارن منصفانه است برای نویسنده ها؟
من میتونم بگم ناشرینی که با من قرارداد بستن منصفانه نبوده، ولی من توافق کرده بودم. اون در اونجا که نشسته این قرارداد با من نوشته، تمام چونه‌هاشو زده، تمام تلاشش کرده که کمترین میزانی که میتونه به من پول بده. بعدم که کتاب چاپ شده 60 تا بهانه دیگه پیدا کرده که اونم نده. ولی تا اونجاش که من پای اون میز نشستم و اون کاغذ رو امضا کردم و موافقت کردم که 8% بگیرم، نه 5% بگیرم، 2% بگیرم، ناشر مقصر نیست، اون داره بیزینسش رو میکنه، میخواد کمترین میزان ممکن پول به من بده و بیشترین میزان ممکن خودش برداره. اما اگه یه قانون و دستور عملی وجود داشت که ناشر رو موظف میکرد تمام ناشرینی که دارن کتاب چاپ میکنن همه باید فلان قد به نویسنده پول بدن، یعنی مثلا آقا درصد چاپ کتاب برای نویسنده 20%، من ناشر رو اونقدر مقصر نمیبینم. ناشر یه آدمیه که دنبال پول دروردنه عموما، و خب این پول رو یه بخشش از من به عنوان نویسنده بیشتر، حالا به من کمتر پول بده، بیشتر برای خودش میمونه، احتمالا با پخشی همین اونی که کتاب پخش میکنه همین کارو میکنه.
اگر توزیع کننده کلا میذاره سر ناشر و اگه کاغذ گرونه و اگر وزارت ارشاد ممکن کتاب رو خمیر کنه، این اجازه رو داره؟ یعنی کاملا توجیهی تو که با تو قرارداد غیر منصفانه ببنده دیگه.
فکر میکنم وقتی قانون نصف و نیمه است همه چیز توجیه پذیره. چطور تو کشور قانون هست که من نتونم فلان کلمه رو استفاده، یعنی روی جزئی ترین چیزهایی که من مینویسم به من نویسنده قانونی هست داره نظارت میکنه و نمیذاره پامو یه میلیمتر این بر اون بر بذارم. همه قانون نمیتونه یه مقدار روی مسائل مالی نظارت بکنه؟ همین اداره به اصطلاح وزارت ارشاد یا هر چیزی که از شورای که تا هر کی که هستن اونجا نشستن اینقدر دقت دارن که مبادا یه چیزی برخلاف مثلا میل آقایون گفته بشه یا چاپ بشه، نمیتونن یه قانون بذارن که این نویسنده یه مقداری در امنیت بیشتری زندگی کنه. وقتی کتابش رو میبره میده به ناشر، بدونه که این ناشر موظفه بدون اینکه حاشیه و نمیدونم تبصره و اینا بذاره این کنار که جلد کتابتو فلان چاپ کردیم، رنگش رو اینجوری کردیم، فونتش رو اونجوری کردیم، آقا 10% از هر چی پشت جلد این کتاب مال نویسنده است. بیزینس یه سرمایه‌گذاریه. چطور به قسمت نویسنده که میرسه دیگه لازم نیست سرمایه‌گذاری کنی، دیگه وایسا ببین برمیگرده یا برنمیگرده.
اونجا که گفتی که ناشر بد برخورد میکنه، حالا یه خوب برخورد میکنه، این بد برخورد کردن میتونه فقط توی شرایط قرارداد یا طرز پرداخت نباشه. اینکه جوابگو به تو هست یا نه، چقدر طول میکشه که یه کتاب میدی بهت بگه که کتاب خوبه نه، منتشر میکنه یا نه، یا حتی بحث ویراستاری که حالا به نویسنده اهمیت میده که دخالت کنه، یعنی مثلا نظرش رو بپرسه. توی این چیزا میخوام بدونم تجربه چجوری بوده.
اولین کتابی که مثلا نشر مرکز دادم 2-3 ماه طول کشید تا جواب دادم که زمان زیادی نبود واقعا. آدم هایی هم که اون تو بودن آدم هایی بودن که دستی به قلم داشتن، آدم هایی بودن که خوب زیر و بم ادبیات رو میشناختن و میدونستن که یه کتاب مال نویسنده است در نهایت. ویراستار میتونه کمک کنه، ناشر میتونه بهترش کنه، همه میتونن، ولی آخر اون اسم است که خراب میشه یا درست میشه، بسته به اینه که با کدوم ناشر کار میکنی. پس به صورت کلی نمیتونم بگم که ناشرین تو ایران تو زمینه ویراستاری این کارو میکنن یا اون کارو میکنن. وقتی مثلا کتاب همین روزها رو چاپ کردم، یکی از دوستان اومد براش تصویرسازی کرد و من از ایران به خاطر جریانات 88 شد و از ایران اومدم بیرون. حالا یه چیز خیلی ساده، تصویرایی که کشیده شده بود یه رنگ سبز زیرش داشت که من اون سبز رو خیلی دوست داشتم. قبل از جنبش سبز اونا کشیده شده بود. اسم کتابم همین روزهاست. حالا شما ببین درست زمان بعد جنبش سبز میاد بیرون، من دیدم تمام شده صورتی، یه صورتی زشتی که اصلا دوستش ندارم. بعد هیچ وقتم ناشر، میگم دوست منه، ولی هیچ وقت به من نگفت چرا سبز رو کرد صورتی. 1001 بهانه آورد که در نهایت نگه، به خاطر اینکه اگه سبز چاپ میشد تو هم الان رفتی داری تو بی بی سی کار میکنی، اسم کتابت هم همین روزهاست، خب همه چی به همه چی ربط پیدا میکرد. ولی میدونم کسایی رو میشناسم، نویسندهایی رو میشناسم که خیلی شدیدتر از این بوده دخالت هایی که ناشر کرده تو چاپ کتاب.
تو چند تا کتاب با مرکز چاپ کردی؟
قصه های غیر معمولی دوتا بود، مردم معمولی، نیمادم و دورناز، خوی وارونه دیف ها و ویزای کوه قاف، میادزما و سمسوتا. خب
یعنی
هفتا.
یه جوری بوده که اونا کتابی طور که چاپ میکنن دوباره
میمونن
سراغ تو دوباره.
اصلا رمزانی به من گفت
کتاب بعد و کتاب بعد، یعنی یه حلقه به هر حال احتمالاً هست، یه نتورکی داشتن که با همونا کار میکرد.
بذار من بگم چه اتفاقی افتاد. من از این نیوزلند برگشته بودم ایران و یه سری قصه فانتزی با مزه که استوری بورد انیمیشن بود در واقع نوشته بودم، بجز شعرام اینا، که اینا رو یکی از دوستای من برداشت برد نشر مرکز. من اصلا نمیدونستم الان ناشر خوب کیه، چون 20 سالم بود از ایران رفتم، 30 سالم بود برگشتم. برد و گفت من دادم به یکی بهترین ناشرای ایران. گفتم خب پس چاپش نمیکنه. بعدن که با من تماس گرفتن بعد 2-3 ماه، من رفتم اونجا و وقتی که روبرو شدم با ناشر به من گفت از طنز چخوفیت خوشم اومد، جملهش و خیالم نمیره، و اینا رو میخواییم چاپ بکنیم، منتها قطعش، شکلش، جلدش، همه چیزش رو ما تصمیم میگیریم، خیلی جدی. بعد من گفتم باش. بعد خود نگام کرد گفت از این نرمش هنریت خوشم اومد. بعد از اون نشر مرکز به من گفت تو هر چی نوشته داری بیار ما بخونیم، شاید چاپ کنیم. منم هر چی نوشته داشتم بردم، همه رو چاپ کردن. من فکر کنم یه اعتمادی پیش میاد و یه جور شاید رودرواسی ایرانی هم میاد این وسط، که بعد دیگه این نویسنده میشه نویسنده این ناشر، اون ناشر هم میشه ناشر اون نویسنده.
تو داری از جنبه خیلی مثبتش نگاه میکنی، من دارم از جنبه خیلی منفیش میگم. اینجوری دست دست شدن نویسنده ها دوره یه سری ناشر مشخص نگاه میکنم. به نظر تو ایران مافیایی نشد داری؟
ببین مافیا چرا به وجود میاد؟ برای پول در آوردن به وجود میاد. به نظرم نداریم، به خاطر اینکه پولی در نمیاد از کتاب. این که میگی مافیای نشر، من ناخودآگاه ذهن من میره به نشر چشمه، نشر نی، نشر مرکز. با تمام کمی و کاستی هایی که داره کارشون، بالاخره فرهنگ ما رو زنده نگه میدارن، بالاخره دارن 4 تا کتاب چاپ میکنن. اون سرمایه گذاشتن رو کتاب، اگه درش رو نشه چشمه ببنده بکنش مثلا کله پاچه ای، من قول میدم 50 برابر اون پولو در بیارن. برای همین مافیا کلمه مناسبی نیست. اگه منظور رفیق بازی بیش از حده، آره منم اعتقاد دارم که رفیق بازی بیش از حد تو تمام این نشرام هم دیدم، هم نشر مرکز، هم نشر نی، هم نشر چشمه، همه جا دیدم که این رفیق بازی بوده. ولی این مافیا پول در آوردن، دیگران رو پس دادن، راه ندادن، فقط یه گروه خاصی رو
که داشت مشخص کردن. یعنی به نظر نشر بزرگ مثلا اسپوردی اینا نشرشون بازه بره قلمه جوان یا نه؟
به روی من باز بوده، من نمیتونم دروغ بگم. نه بابام معروف بوده، نه مادرم معروف بوده، نه کسی منو میشناخته. 10 سالم ایران نبودم، کتابم هم یه نفر دیگه برداشته برده نشر مرکز. نشر مرکز هم جز سختگیرترین نشرا چاپ کرده. من اصلا آدم درستی برای این چیز نیستم که بخوام راجع به این. اینو باید از کسی بپرسیم که کتابش رفته و چاپ نشده. نشر مرکز وقتی یک کتاب میومد، یک نفر اینو نمیخوند رد کنه. خیلی لیبرال فکر میکرد آقای رمضانی که مثلا نشر مرکزه، و میگفت 5 تا نظر باید باشه حداقل رو کتاب، و میگفتن این چاپ بشه یا نه. و در نهایت اگر از 5 تا رأی 3 تا رأی رو میگرفت، کتاب میرفت برای چاپ. یعنی اصلا به این شکل نبود که یه آدم بیاد، نشر دیگه نمیدونم، ولی یه آدم تصمیم بگیره به سلیقه خودش اینو دوست ندارم، بده، اینو دوست دارم، خوبه. لااقل در این یه مورد من نمونه دموکراسی رو دیدم. هر کی قاعده ای داره، ولی رفیق بازی هست.
صحبت‌های علیرضا میرصدالله رو شنیدین درباره مشکلات ناشران ایرانی و نویسندگان. و حالا به بخشی از رمان والس با آب‌های تاریک نوشته امین انصاری گوش بدین. این کتاب در سال 1392 در نشر نوگام منتشر شده و اخیراً کتاب صوتی اون هم با صدای نویسنده و همکاری رادیو شهرزاد تولید شده که میتونید اون رو از سایت نوگام دانلود کنید.
پرویز را شب 21 بهمن 88 از خانه‌اش وقتی که هنوز خواب بود برده بودند. می گفت وقت نکرده بود حتی کمربندش را ببندد، یعنی فرصت ندادند. با دمپایی رفته بود. تقریبا روی زمین کشیده بودندش و وقتی مادرش پرسیده بود کجا می‌برند پسرش را، یکی از لباس شخصی‌ها به طعنه گفته بود دعا کن که برگردد. همین یک جمله در تمام 3 ماهی که پرویز را توی زندان نگه داشته بودند توی سرش صدا می‌کرد. از همون چند روز اول که توی انفرادی نگهش داشته بودند تا بقیهش که توی بند عمومی گذرانده بود. حتی صورت طرف که یک بازویش را گرفته بود و بیدلیل فشار میداد در خاطرش مانده بود. دانه های تنک ریش که روی گونه هاش بودند و لب کبودش همه را به خاطر می آورد. می گفت همش چند ثانیه بود داوود. همان چند ثانیه برای او به وسعت یک قرن کش آمده بود. حتی حالا هم گهگاه خوابش را می دید و هر بار مادرش را تصور می کرد که آن را شنیده و لابد هر شب نشسته به دعا که پسرش برگردد و زنگ خانه را بزند. پرویز نتوانسته بود با این جمله کنار بیاید. می گفت من از کشیده ها نمی ترسیدم. از اینکه بر نگردم می ترسیدم. از اینکه حرف آن نامرد درست از آب در بیاید و مادرم سیاه بپوشد می ترسیدم. یک لحظه به قایق برگشتم. سلیم برگشته بود پیش حسن و با او حرف میزد. انگار نه انگار که از هم دلخور بودند. چند نفری هم جمع شده بودند پای صحبتشان. پرویز وقتی میخواست صدایم کند زبانش میگرفت. وقتی هم که میخواست بگوید مأمور، یک جوری میگفت که میشنیدی معمول. میگفت یادگار ناصح است، ناصح بازجو. تا رسیده بودند به ماشین، یکی دیگر از مأمورها با لپتاپ و موبایل و چند خرت و پرت دیگر که از روی میزش جمع کرده بود رسید. همه را گذاشته بود توی صندوق عقب ماشین، پژو 405. نشاندنش بین خودشان، عقب ماشین. چیزی کشیده بودن روی سرش و مجبورش کرده بودن سرش را بگذارد لای زانوهاش تا برسن توی محوطه بازداشتگاه. هیچ کلامی بینشان رد و بدل نشده بود. جدای از خرخر مدام بیسیم، کسی که جلو و کنار راننده نشسته بود، یک بار با کسی که او را مقداد خطاب می‌کرد حرف زده بود و به اطلاعش رسانده بود که همراه سوژه که پرویز بود، راهی آشیانه هستند. نیمه شب 21 بهمن 88 هوای سردی داشت. یادم است من آن وقت نمیتوانستم بخوابم. مدام اخبار را توی سرم مرور میکردم. مردم قرار میگذاشتند بروند توی تظاهرات فرداش و من حس میکردم بعد از آن همه کشتار دیوانگی است. آغشته آن بیرون رفتن ها نبودم. یک بار که توی یکی از شلوغی ها تا سر کوچه رفتم، چنان آشوبی شد که ترجیح دادم دیگر پایم را بیرون نگذارم. شبیه تماشاچی ها مردم توی خیابان را تعقیب میکردم. بعدش چه میشد؟ میتوانستند توی خیابان بمانند یا مثل همیشه تیراندازی میشد و یکی یکی برمیگشتند خانه هاشان؟ یعنی چند نفرشان شب را توی بازداشتگاه یا اوین میخوابیدند؟ من آن شب درگیر این سوال ها بودم و به تظاهرات 22 بهمن فکر میکردم. پرویز میگفت جایی که نگهشان داشتند بخاری نداشت. حسابی لرزیده بودند تا صبح. حدود 40 نفر را توی یک اتاق 12 متری نگه داشته بودند.
این بدبخت چی کشیده داوود؟
سلیم داشت دوباره خودش را کنارم جا میکرد.
کیو میگی؟
همین حسن دیگه.
و با دست بهش اشاره کرد. هوا کم کم تاریک میشد. درد دندانم هم داشت دوباره عود میکرد.
آقا چه مکافاتی را تحمل کرده توی اندونزی؟
قایق بد جور تکان میخورد. یا سرعتش را بیشتر کرده بودند یا دریا به موج افتاده بود.
اونم موافقه. گفت بوی اندونزی بشنوه اول این جوجه قاچاقچی ها را سربنیس میکنه، بعد خودش.
چه فایده داره این حرفا؟ اینا چند تا ملوان بدبختن. فقط
آقا نمیشه که فقط زانوی غم بغل کنیم. حتما اینا هم دستی دارن توی کار.
اصلا حالا فرض کن هر سهشون هم پرت کردی توی آب.
بالاخره خبرش که میرسه به حاج امیر.
ساده ای سلیم، مغز توی اون کلت نیست؟ به جای این کری خوندنا بشین از غروب دریا لذت ببر. چه رنگی شده آسمون.
نگاهم کرد طوری که انگار مجنونی نشسته پیش رویش.
تو رو قبل از این ستا پرت میکنم توی آب.
شاید هم راست میگفت. اگر قرار نبود بعد از آن همه ماجرا برسیم به جزیره و آن دکترها سر و کلهشان پیدا نشود و مرا از شر آن درد لعنتی خلاص نکنند، آن سه نفر را میانداختیم توی آب و دلمان خنک میشد. خیلی هم منطقی به نظر می آمد. همه چیز منطقی است. آدم گاهی به خدای خودش هم فوش میدهد از بدبختی. به خودش هم فوش میدهد. همه اینها کار راه اندازند. بالاخره آدم باید یک جور خودش را خالی کند قبل از آن که نعشش را پیدا کنند.
بخشی از رمان والز با آب‌های تاریک نوشته امین انصاری رو شنیدید. این کتاب اولین کتاب از سری کتاب‌های صوتی نوگامه که میتونی اون رو از سایت به رایگان دانلود کنی. به پایان این پادکست نوبانگ رسیدیم. با ما تماس بگیرین و نظرات و پیشنهادهاتون رو برامون بفرستین. بهترین راه برای ارسال نظرات اینه که صداتون رو برامون ضبط کنین و ایمیل کنین تا در برنامه ازشون استفاده کنیم. اگر ترجیح میدین برامون بنویسین، کافیه زیر همین پادکست نظرتون رو تایپ کنین یا برامون ایمیل بزنین. ایمیل ما contact@nogam.com. برای شنیدن و دانلود پادکست ها و کتاب های ما میتونید به سایت ما مراجعه کنین و عضو خبرنامه بشین. وبسایت ما www.nogam.com. یادتون نره که ما رو در فیسبوک و توییتر هم دنبال کنین و پادکست های ما رو برای دوستانتون بفرستین و به اشتراک بذارین. تا نوبانگ بعد.